سلام، شما شنونده فرکانس ششم از پادکست فرکانس حیاتی هستید. فرکانس حیاتی حاصل تلاش کارکنان شرکت برق منطقه‌ای یزد و یک رسالت مهم رو دنبال میکنه و اون کاهش مصرف منابع آب و انرژیه. اگر این پادکست رو دنبال کرده باشید میفهمید که این اپیزود متفاوت با قسمت‌های قبلی هست. ما تو فرکانس‌های 1 تا 5 حول محور یک کتاب و یک داستان متمرکز بودیم، اما توی این اپیزود میخوایم سوال‌هایی رو مطرح کنیم که جوابش رو خودمون هم نمیدونیم. با ما همراه باشید با فرکانس ششم که عنوانش هست قول مصرف. بعد از ظهر داغ اوت 1949، آسمان مونتانا در بالای منگولج، 15 مرد از پروازی پرفراز و نشیب بیرون پریدند. اونا چتربازهای ماجراجو نبودند، سربازهای نظامی هم نبودند، اما به جنگی سخت پا گذاشته بودند. آتش نشانهایی که به سرگروهی واگنر داشت برای خاموش کردن جنگل‌های منگولج اعزام شده بودند. اما خیلی زود نقشه حمله به نقشه فرار تغییر ماهیت داد. شعله‌ها از رودخانه عبور کرده بودند و ارتفاع آتش به 10 متر می رسید. تنها راه فرار دویدن به سمت بالای تپه بود. در نزدیکی های بالای تپه داشت که از گروه کمی عقب افتاده بود زانو زد، کبریتش رو از جیبش در آورد و علف‌های دوروبرش رو به آتش کشید. اعضای گروه به فراخوان داشت توجهی نکردند، چون فهمیده بودند که بر اثر شرایط سخت اون موقعیت داشت تعادل روحیش از دست داده. آخه کدوم آتش نشانی به جای خاموش کردن آتش، آتش به پا میکنه؟ تنها 3 نفر از این رویداد نجات پیدا کردند. 2 نفر به خاطر آمادگی جسمانی و 1 نفر به خاطر آمادگی ذهنی. چرا 12 آتش‌نشان جان باختند؟ اونها آموخته بودند وظیفه ذاتی آتش‌نشان خاموش کردن آتیشه، نه برافروختن اون. داش زمانی که عرصه رو تنگ دید بر زمین نشست، مواد سوختنی دوروبرش رو آتیش زد و روی زمین دراز کشید، یه دستمال مرطوب روی بینیش گذاشت و آتش از روش عبور کرد و با اکسیژن کمی که در سطح زمین بود تنفس داشت. این کاری بود که به هیچ آتش نشانی در هیچ جای دنیا آموزش داده نشده بود. سوال من اینه، چه آموخته هایی، چه چیزهایی به ظاهر بدیهی وجود داره که مانع نجات ما میشه و در مورد چه چیزهایی باید تجدید نظر بکنیم؟ آتش نشان ها ابزار و ادوات خودشون رو حفظ میکنن تا جونشون نجات بدن. اگر در این حادثه این افراد کوله هاشون و ابزارشون رو بر زمین مینداختن، 15 تا 20% میتونستن تندتر بدوند و حتما زودتر از آتش به منطقه امن میرسیدند. چه ابزاری، چه مصرف هایی جلوی نجات ما رو گرفته، راه نجات ما رو سد کرده و باعث آشفتگی و مشکلات ماه. و اما بزرگترین تراژدی، آیا اصلا این آتش نشان ها باید به جنگ آتش می رفتن؟ مطابق تحقیقی در سال 1880 مشخص شد که آتش سوزی های کوچیک با از بین بردن مواد مرده، مواد مغذی رو به داخل خاک باز می گردونن، مسیر نور رو باز میکنن برای رشد درخت ها و از انباشت علف و مواد سوختنی در جنگل پیشگیری میکنن که این خودش باعث میشه آتش سوزی های بزرگ شکل نگیره. چه جنگ هایی رو ما نباید آغاز بکنیم، چه کارهایی رو نباید بکنیم. همه این سوال ها رو مطرح کردیم تا بریم و برسیم به داستان غول مصرف. امسال تابستون دوباره رکورد مصرف رو شکوندیم. به نظر شما آیا انواع کولرها و سیستم‌های برودتی هوای جهان و هوای کره زمین رو خنک‌تر می‌کنن؟ اگر اینجوری بود چرا هر سال با اینکه ما رشد می‌کنیم کولرهای بیشتری رو در مدار میاریم بیشتر رنج گرما رو باید تحمل بکنیم؟ یعنی گذشتگان ما تا چند صد سال پیش که کولر نبوده همینقدر رنج گرما تحمل کردن؟ آیا اگر ما همه کولرهای عالم رو خاموش بکنیم اصلا از اول تولید نمی کردیم؟ تلفات گرمای نیروگاه ها، خطوط انتقال، استخراج معادن، تولید بدنه کولرها، موتور کولرها و غیره رو حذف می کردیم، جهان ما اینقدر گرم بود اصلا دیگه نیازی به کولر بود؟ من هم جوابش رو نمیدونم. جان بودریار، فیلسوف فرانسوی، از یک قبیله بدوی در یک جزیره در شرق آسیا صحبت میکنه. اونها هیچ نشانی از تمدن ندارن. وقتی هواپیما از بالای این جزیره عبور میکنه اونها فکر میکنن یک پرنده افسانه‌ایه. از تناب و چوب و سنگ یک ماکت درست کردن از هواپیما توی دشت تا این پرنده افسانه‌ای برای جفتگیری بیاد. پشت بوته‌ها قایم شدن، نیزه‌هاشون دستشونه تا اونو شکار کنن. سال‌هاست این کارو می‌کنند. اما اون پرنده، اون هواپیما هیچ وقت برای جفتگیری نیومده. شبیه ما نیست. وقتی از متراژ خونه‌هامون، ارتفاع ماشینامون از سطح زمین، اینچ LCDامون، تعداد سکه‌های مهریه‌هامون، از مصرف یه ماکت ساختیم از خوشبختی، پشت بوته‌ها قایم شدیم، نیزه‌هامون دستمونه تا یه روزی این خوشبختی بیاد و شکارش کنیم. اما هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افته و هر روز آشفته تر و آشفته تر و آشفته تر میشه. من فکر میکنم ما با یک جهان پر از مصرف و خالی از معنا روبرو هستیم. با پولی که مردم آمریکا خرج لاغری میکنن میشه تمام گرسنه های عالم رو سیر کرد. با پولی که تو کشور ما صرف زیبایی میشه، از انواع عملها گرفته لوازم آرایشی، نماهای عجیب و غریب ساختمونها و غیره، چقدر میشه زشتیهای جامعه رو کاهش داد؟ چرا ما با پولی که نداریم چیزایی رو میخریم که بهش احتیاج نداریم برای جلب توجه افرادی که برامون مهم نیستن؟ اجداد ما، نیاکان ما در جهان باستان وقتی یاد گرفته بودن یک دونه ماموت شکار کنن اوضاع خوب بود. وقتی یاد گرفتن دو تا ماموت شکار کنن پیشرفت کردن. اما امان از زمانی که یاد گرفتن چجوری 200 تا ماموت رو به سمت دره هدایت کنن و شکار کنن، اینجوری حیات ماموت ها رو به خطر انداختن و ماموت ها به سمت انقراض رفتن و طبیعتاً حیات خودشون و رفاه خودشون هم به خطر افتاد. چرا بیمارستان‌های ما هر روز شلوغ و شلوغ‌تر میشن؟ تخت‌های خالی کمتره، از پیر و جوون و بچه مریض داریم و مریضی‌های عجیب و غریب شکل گرفته. من اصلاً کاری به مسائل کلان ندارم. ما به عنوان یک انسان چقدر وظیفه خودمون در حوزه مصرف عمل میکنیم؟ چه نقشی داریم؟ آیا آیندگان از ما به عنوان جنایتکاران جنگی یاد نخواهند کرد از ما که بی دلیل مصرف میکنیم. و باز در کشور ما شدت مصرف انرژی در بالاترین حد ممکن قرار گرفته. این چیزیه که آقای رونالد رایت ازش به عنوان تله پیشرفت یاد میکنه، تله‌ای که این روزها همه قوم بشر مخصوصا ما ایرانی ها با مصرف بالامون درش قرار گرفتیم و حیاتمون در خطره، آسایشمون در خطره و در آستانه فروپاشی هستیم. بذار یه قصه دیگه تعریف بکنیم. هلندی ها در قرن 18 جزیره ایستر رو کشف کردن، جزیره بدون آب و علف با جمعیت کمی گرسنه. چیزی که توی این جزیره خشک و بی آب و علف و بی غذا خیلی جلب توجه میکرد مجسمه های بزرگی بود شبیه انسان که بهش موای میگفتن. اگر در اینترنت سرچ کنید جزیره ایستر، عکس این مجسمه ها رو میتونید ببینید. توی این جزیره بومیان از خاندانهای مختلف زندگی میکردن. بعد از یه مدتی این ایده به ذهنشون میرسه که هر خاندان به یاد پدرانش، نیاکانش و گذشتگان قبلیش یک مجسمه درست بکنه تا اونها ارواحشون براشون دعا بکنن و رونق به کسب و کار و کشاورزی و زمینشون بیاد. اولی مجسمه ها کوچیک بودن، اما کم کم تو رقابت این خاندان ها و این چشم و همچشمی های احمقانه مجسمه ها بزرگ و بزرگتر شدن و تعدادشون زیاد و زیادتر شد تا جایی که ارتفاعشون به 5 یا 6 متر هم میرسید. اونا برای تراشیدن و جابجایی مجسمه ها احتیاج به درخت ها داشتن. درخت ها رو قطع میکردن و مجسمه ها رو روی درخت ها قرار میدادن. کلی درخت قطع کردن، درختایی که میتونستن با اونها سرپناه درست کنن، قایق ماهیگیری درست بکنن، درختایی که میتونستن از سایه‌شون استفاده بکنن، صرف مصرف، صرف شکوه و تمجید ارواح و نیاکانشون کردن. اینقدر این کار رو ادامه دادن و اینقدر درختها رو قطع کردن که دیگه هیچ درختی در جزیره نموند. انسانی که آخرین درخت رو قطع میکرد میدونست این آخرین درخته، اما باز هم اونو قطع کرد. بعد از یه مدتی که قایق‌ها پوسیدن، سرپناه‌ها خراب شدن و دیگه منابع غذا از بین رفت، آدم‌ها شروع کردن به مردن و دیگه درختی نمونده بود تا بشه سرپناه جدید ساخت یا قایق جدیدی درست کرد. وقتی هلندی‌ها این جزیره رو کشف کردن، با آدم‌های لاغر و نحیفی روبرو شدن که برای زندگی می‌جنگیدن و به ازای هر مجسمه فقط 2 نفر در جزیره زنده مونده بود. من فکر میکنم ما در تمدن جدیدمون در لحظه ای هستیم که توی جزیره ایستر آخرین درخت قطع شد و ما در اون مرحله هستیم با این موج مصرفی که داریم. ما الان میتونیم فکر کنیم که آخرین درخت رو قطع نکنیم، تصمیم عاقلانه بگیریم، مصرفمون رو کاهش بدیم. منابع آب و انرژی ما بی نهایت نیستن، دارن تموم میشن، زمین داره گرمتر و گرمتر میشه و ما داریم رنجورتر و رنجورتر میشیم. ما باید امروز فکر کنیم که آخرین درخت ها رو قطع نکنیم و مصارفمون رو کاهش بدیم، رابطه معنایی جدیدی با جهان پیدا بکنیم، ویلایی رو نخریم که به خاطر ساختنش جنگل تخریب شده، از مغازه خرید نکنیم که برای ویترینش چراغ‌های زیادی گذاشته، درجه کولرهامون رو پایین بیاریم. نیمی از برندگان نوبل که باهوش‌ترین افراد هستند در سخنرانی‌هاشون هشدار دادن که ما در حال فروپاشی هستیم و کمتر از 1 دهه وقت داریم. ما باید فکر کنیم و باید تصمیم بگیریم که به عاقبت بومیان جزیره ایستر مبتلا نشیم. شاد باشید. دنیا به آدم‌های شاد بیشتری احتیاج دارد.